سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به قسمت سوم و پایانی پادکست سریالی قمار با مرگ گوش میکنید. اگر هنوز دو قسمت قبلی رو نشنیدید، قبل از شنیدن این قسمت حتما اول اونا رو گوش بدید، چون این قسمت ها کاملا به همدیگه مربوطن. قمار با مرگ قسمت سوم. چین رودخونه رو که رد کرد، لابلای درخت قایم شد. نیروهای مرزبانی چین اون طرف مرز داشتن نگهبانی میدادن. هوا به قدری سرد بود که پای شین داشت یخ میزد. اطرافش که یکم بهتر نگاه کرد، یکم دورتر چند تا کلبه دید. اونجا قسمت فقیرنشین و کوهستانی استان جیلین چین بود. شین از تاریکی شب استفاده کرد و لابلای درخت خودش رو به یکی از کلبه ها رسوند. به محض اینکه نزدیک خونه شد، صدای سگای صابخونه بلند شد. 7 تا سگ بزرگ که منتظر بودن شین رو تیکه و پاره کنن. صابخونه از صدای سگا میاد بیرون، شین رو میبینه. شین ازش یکم غذا و یه جای خواب میخواد که بتونه شب رو صبح کنه. ولی به خاطر تهدیدهای پلیس، مرد چینی اون از خونش میرونه. شین در هر خونه ای رو که زد نتونست چیزی برای خوردن گیر بیاره. نزدیک یکی از خونه ها هیزمای نیمه سوخته ای پیدا کرد که هنوز یکم روشن بودن. اونایی رو که میتونست برداشت و برد تو جنگل یه جای دور از چشم نگهبانا گذاشت و شب رو کنارشون تا صبح خوابید. صبح که چشماشو باز کرد، سرما تا مغز و استخونش رفته بود. به زور تونست خوش رو تکون بده. از جاش که بلند شد، جاده رو گرفت و تا نزدیکی‌های زور رفت و رفت تا یه کلبه دیگه دید. دوباره در زد. یه مرد کره چینی در رو باز کرد. شین ازش کمک خواست، اما اونم دوباره شین رو به خونش راه نداد. به جاش به اون دوتا دونه سیب داد و بهش گفت که برای اینکه به ایسبازستی ها نخوره از مسیر پرپیچ و خم بین تپه‌ها بره. شین به مسیرش ادامه داد تا دوباره به یه کلبه دیگه رسید. این بار صابخونه که یه چینی بود اونو به خونش راه میده و بهش یکم برنج برای خوردن میده و بعد از اون به شین پیشنهادی میده که شاید پایانی بود بر 23 سال بردگی و آوارگی. مرد چینی قبلا دوتا کارگر کره‌ای داشت که الان دیگه از پیشش رفته بودن. به شین پیشنهاد کار میده و شین هم از خدا خواسته سریع قبول میکنه. شین در عوض کاری که برای مرد چینی میکرد، روزی تقریبا 60 سنت پول میگرفت. سه وعده گوشت و برنج میخورد. غذایی که با پارک توی اردوگاه در موردش خیال پردازی میکردن. کفش و لباس گرم داشت. لباسایی که برای اولین بار تو زندگیش کاملا اندازش بودن. هر وقت میخواست حموم آب گرم میگرفت. برای اولین بار از شر شپشایی که تمام عمر باهاش بودن خلاص شده بود. آنتیبیوتیک هایی که مرد چینی بهش داده بود تمام زخمای بدنش رو از بین برده بود. برای خودش یه اتاق گرم داشت. روزی 10 ساعت میخوابید. شکار میرفت و زبون چینی یاد میگرفت و خلاصه داشت به معنای واقعی زندگی میکرد. اما انگار قرار نبود شین به این راحتی ها بتونه روی خوش ببینه. تقریبا 1 ماه بعد یه روز شین واسه آوردن آب برای حیوانه مزرعه میره به سمت رودخونه. نزدیکای رودخونه که میشه دوتا پناهجوی کره‌ای رو میبینه که اصلا حال و روز خوبی نداشتن. اون از مرد چینی میخواد که کمکشون کنه. اتفاقا اونم قبول میکنه. اونا رو 2-3 روزی همونجا پناه میده و شین این چند روز از غذای خودش به اونا میده. بعد 3 روز که اونا از اونجا رفتن، مرد چینی به شین گفت که اونم بعد دیگه اینجا رو ترک کنه. در واقع اون شین رو به خاطر این کارش اخراج کرد. ولی براش کار جدید پیدا کرد. اون رو برد کوهستان و توی گاوداری که برای دوستش بود پیاده کرد. دوستش و سرگارگره چینی و مزرعه زیاد خوش اخلاق نبودن، ولی بازم شین یه جایی برای خوابیدن و غذا واسه خوردن داشت. نه به اون کیفیت مزرعه که توش بود، ولی از گرسنگی و آوارگی بهتر بود. ولی از همه مهمتر، شین اونجا یه چیزی رو به دست آورده بود که براش مثل یه رویا بود، یه رادیو. شین تقریبا تمام وقت بیکاریش داشت شبکه‌های رادیویی کره زمان رو گوش می‌داد که از سمت کره جنوبی یا ژاپن تامین می‌شدن. و مانور اصلیشون روی انتقاد از خاندان چین بود. کمبود شدید منابع غذایی، نقض حقوق بشر و فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای کره شمالی از جمله چیزایی بود که تو اون رادیو در موردش صحبت می‌شد. تو داخل کره شمالی مجازات گوش دادن به این برنامه‌ها میتونه تا 10 سال زندان و کار اجباری توی اردوگاه رو شامل بشه، چون فضای بسته کره شمالی رو میتونست با واقعیت‌های خارج از کره آشنا کنه و مردم بیشتری به فکر پناهندگی و خارج شدن از کشور بیفتن. با اینکه شین به خاطر بیخبر بودن از بازی‌های سیاسی و سواد کمش معنی خیلی از صحبت‌هایی که میشنید و متوجه نمی‌شد، ولی تمام سعیش رو می‌کرد که از این برنامه‌ها یه راهی برای رفتن به کره جنوبی پیدا کنه. به خاطر همین هم اواخر سال 2005 بود که تصمیم می‌گیره از کوهستان خارج بشه. نقشش هم این بود که به سمت غرب و جنوب غربی بره و دنبال کلیساهای کره زبانی توی چین بگرده که به پناهجوها کمک می‌کردن. در مورد این کلیسا هم توی رادیو شنیده بود. تمام امیدش هم این بود که بتونه با کمک اونا یه شغل و سرپناه پیدا کنه. اون زمان شین دیگه تقریبا تمام امیدش رو واسه رفتن به کره جنوبی از دست داده بود. فقط می‌خواست یه زندگی بی‌دردسر توی جنوب چین داشته باشه. شین موضوع رو با صاحب دامداری که توش کار می‌کرد در میون می‌ذاره. اونم به خاطر 10 ماهی که شین براش کار کرده بود تقریبا 72 دلار بهش پول میده، اما این پول کمتر از نصف 60 سنتی بود که روزانه از مزرعه‌دار میگرفت و حسابی سرش کلا رفته بود. ولی خب تو جایگاهی نبود که بخواد به این موضوع اعتراضی بکنه. سفر تو چین هم از طرفی برای شین به مراتب امن‌تر و بی‌خطرتر بود، مخصوصا اینکه الان دیگه هم لباس گرم و تمیز داشت، همین که کمتر جلب توجه میکرد، ضمن اینکه مردم چین هم دیگه به پناهجوهای کره عادت کرده بودن و دیدن اونا توی خیابونا براشون زیاد عجیب نبود. وقتی شین برای مسیر 170 کیلومتری هیلانگ به چانگچون بلیط اتوبوس خرید یا وقتی برای سفر 800 کیلومتری به پکن سوار قطار شد یا حتی وقتی بیشتر از 1600 کیلومتر رو با اتوبوس به چنگدو رفت که با 5 میلیون نفر جمعیت پر جمعیت ترین شهر جنوب غربی چینه، هیچ کس ازش برگشت شناسایی نخواست. شین تو چنگدو به هر کلیسای کره‌ای که رفت حاضر نشدن براش کار خاصی بکنن، فقط یکم پول و غذا بهش میدادن و راهیش میکردن. اون که دوباره امیدش از دست داده بود باز برگشت به پکن تا شاید توی رستوران‌های کره‌ای بتونه کاری برای انجام دادن پیدا کنه، ولی بعد از 10 روز این در اون در زدن بازم فقط یکم پول غذا بهش میدادن، هیچ کدوم حاضر نبودن که بهش کار بدن. البته شین هم همین که شکمش سیر بود یه آرامش نسبی داشت. هر وقتم که پولی برای غذا خریدن نداشت گدایی میکرد، چون میدونست که چینی‌ها توی شهرها نسبتاً دست و دلبازترن. شین پکن رو هم ترک میکنه و شهرهای اطراف هم واسه کار یکی یکی میگرده، ولی هیچی به هیچی. دوباره به سمت جنوب شهر هانگژو میره و این بار بعد از 1 سال و 2 هفته‌ای که از رودخونه یخزده تیومن رد شده بود بالاخره تونست توی رستوران کره کار پیدا کنه. بعد از 11 روز کار کردن یه پول نسبتا خوبی جمع میکنه و جیب پرپول دوباره هوای کره جنوبی رو میندازه تو سرش. از اونجا میاد بیرون و میره به شانگهای. دوباره توی رستوران‌ها دوره می‌افته واسه پیدا کردن کار، که توی یکی از این رستوران‌ها به یه مرد کره‌ای معرفیش می‌کنن که شاید بتونه کمکش کنه. شین پیش اون میره و شروع می‌کنه به صحبت کردن. مرد کره‌ای از اسم و زادگاهش می‌پرسه و شین هم جواب میده، ولی نمیگه که از اردوگاه فرار کرده. همینجوری که صحبت می‌کردن، مرد کره‌ای یه چیزایی توی دفترچه‌ش هم یادداشت می‌کرد. از شین دلیل اومدنش به شانگهای رو میپرسه. خب اونم جواب میده، میگه گرسنه‌ام و دنبال کار میگردم. اما اون یهو سوالی رو از شین میپرسه که توی یک لحظه شین خاطرات تمام سختیایی که توی تمام این مدت از لحظه فرارش تا الان کشیده بود مثل برق از جلوی چشماش رد میشه. اون پرسید دلت میخوای بری کره جنوبی؟ شین خوشگش زد، اصلا نمیدونست بعد چی بگه. به تته پته افتاد و گفت که من اصلا پولی ندارم که بخوام باش به کره جنوبی برم. شین بدون اینکه بدونه با یه خبرنگاری از کره جنوبی هم صحبت شده بود که برای یکی از بزرگترین خبرگزاری‌های کره جنوبی کار می‌کرد. خبرنگار دست شین رو می‌گیره و سوار تاکسی میشن و مستقیما میرن به کنسولگری کره جنوبی. قبل از پیاده شدن خبرنگار به شین میگه که اگه موقع پیاده شدن کسی اومد سمتشون و خواست که اونو بگیره، هر جوری شده خودش رو نجات بده و فرار کنه. اینو که گفت استراب تمام وجود شین رو گرفت. داستان از این قرار بود که دولت چین واسه جلوگیری از پناهنده شدن مردم کره شمالی به کره جنوبی، جلوی کنسولگری های کره جنوبی مامورایی گذاشته بود که به محض دیدن پناهنده ها اونا رو بازداشت میکردن و برمیگردوندن به کره شمالی. شین تو تمام این روزها خودش از مامورا دور نگه داشته بود. حتی دلیل ترک کردن دامداری هم دور شدن از مرزبانای چینی بود. حالا داشت با یه آدمی که اصلا نمیشناختهش وارد ساختمونی میشد که ممکن بود قبل اینکه بتونه واردش بشه بازداشت بشه و به جهنمی که ازش فرار کرده بود برگردونده بشه. وقتی تاکسی جلوی کنسولگری وایساد، شین چشمش به پرچم کره جنوبی خورد. نفسش سنگین شد. عرق سرد روی پیشونیش نشسته بود. خبرنگار دستش رو میندازه دور گردن شین و خیلی صمیمی باهاش میره به سمت در ورودی کنسولگری. یه چیزایی هم به شین میگه و الکی میخنده که مثلا همه چیز عادی نشون بده. نزدیک در که میشن، یه مأمور چینی میاد جلوشون. خبرنگار و مأمور چینی یه چیزایی به هم دیگه میگن و بعد از اون میرن تو. وقتی میرن تو کنسولگری، شین خب مسلماً هیچ چیزی از مسئولیت سیاسی نمیدونست. اصلا نمیدونست این چیزا یعنی چی. هنوز میترسید. هنوز فکر میکرد که هر آن ممکنه مأموره چینی جلوی در بیان تو رو اونو با خودشون ببرن و برش گردونن به کره شمالی. هنوز نمیتونست قبول کنه که تحت حمایت دولت کره جنوبیه. کنسولگری راحت بود. هر روز میتونست دوش بگیره و لباسای تمیز بپوشه. هر روزی که میگذشت، شین بیشتر احساس امنیت میکرد و بیشتر آماده سفر به کره جنوبی میشد. چند روز بعد شین فهمید اون خبرنگاری که بهش کمک کرده بود و به خاطر مسائل امنیتی هیچ وقت اسمشو نفهمید، به خاطر کمک به شین یه چند روزی توی چین افتاده بود زندان. شین 6 ماه توی کنسولگری کره جنوبی زندگی میکنه و بعد به سئول، جایی که با پارک روزها هفته‌ها در مورد شروع و پردازه میکردن، میره. ماموران اطلاعات ملی کره جنوبی NIS به شین داستانش خیلی علاقه نشون دادن. بازجویی‌هاش توی سئول نزدیک 1 ماه طول کشید و شین هم صادقانه هر چیزی که بود و براشون تعریف کرد. بعد از اون شین رو به وزارت اتحاد سپردن. وزارت اتحاد هدفش تشکیل یک کشور کره‌ای واحد و تمام سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌هایی هم که می‌کنه تو همین راستاست. اونا توی سئول یه مجتمع 3 طبقه ساخته بودن که شبیه بیمارستان بوده و شدیداً امنیتی. سربازای مسلح ازش مراقبت می‌کردن. تمام پناهجویی رو که از کره شمالی به کره جنوبی می‌بردن، برای اینکه با شرایط زندگی توی کره جنوبی هماهنگ بشن، با نظام سرمایه‌داری بتونن تطبیق پیدا کنن، می‌بردن اونجا. یه 3 ماهی بهشون آموزش می‌دادن، از خوندن و نوشتن گرفته تا آداب معاشرت و حقوق شهروندی و علوم مختلف و حتی رانندگی. یه سری سفر آموزشی هم بود که می‌بردنشون تا با فضای شهری آشنا بشن، مثل ایستگاه‌های مترو، مرکزهای خرید بزرگ و بانک‌ها و اینجور جا. شنگ خودش تنهایی از ثروتمندترین شهرهای چین رد شده بود و ساختمان‌های بلند و ماشین‌های پرزرق و برق دیده بود، خیلی راحت تونست خوش با شرایط جدید وقف بده. اون تونست تو همون ماه اول کارت شناسایی و تابعیت کره جنوبی رو بگیره. تا 2 سالم دولت بهش خونه مجانی و مقرری ماهیانه 800 دلاری میداد که اگه وارد دورای یادگیری شغل و تحصیلات عالیه میشد، این مبلغ تا 18000 دلار در ماه هم بالا میرفت. شین تو کلاس‌های درس شرکت میکرد. وقتی تو کلاس تاریخ دلیل شروع جنگ دوکره رو که حمله کره شمالی به همسایه جنوبی بود و شنید، چه خودش چه بقیه پناهجوهای کلاس مات و مبهوت همدیگر نگاه میکردن. اونا باورشون نمیشد که تمام عمرشون از حکومت دروغ شنیده بودن. تا اون روز اونا فکر میکردن که دلیل جنگ دو کشور حمله همسایه جنوبی به اونا بوده. ولی شین زیاد به اینجور کلاس علاقه نشون نمیداد. به جاش عاشق کلاسایی بود که در مورد کامپیوتر و اینترنت بهش آموزش میدادن. ولی وقتی که ماه اول اقامتش تو اون مجتمع تموم شد، درست همون زمانی که دیگه داشت احساس آرامش و راحتی میکرد، کابوسای شبانه شروع شد. هر شب خواب مادرش رو میدید که بالای دار داره دست و پا میزنه. بدن سوخته پارک رو روی حصاره اردوگاه میدید. شکنجه‌ای که پدرش بعد از فرارش باید تحمل میکرد و تو خواب میدید و زجر میکشید. تمام شب و عذاب میکشید. انگار قرار نبود زندگی روی خوش بهش نشون بده. این کابوسا انقدر ادامه پیدا کرد که شین دیگه حتی نمیتونست توی کلاس ها شرکت کنه. سلامت روحیش روز به روز بدتر شد تا اونجا که اونو به بخش روانی مجتمع منتقل کردن. 2.5 ماه تک و تنها اونجا بود. داروهایی که بهش میدادن فقط اندازه بیدار نگرش میداشت که بتونه غذا بخوره و دوباره بگیره بخوابه. توی کنسولگری کره جنوبی که بود شروع کرده بود به خاطره نوشتن. دکترای مجتمع ازش خواستن که برای درمانش دوباره به خاطره نویسیاش ادامه بده. شین تمام طول زندگیش خاطره جز کار سنگین و شکنجه و کشتار و اعدام نداشت، ولی شروع کرد به نوشتن همونا تا وقتی که کم کم اوضاعش بهتر شد. ولی شوکه کننده ترین اتفاقی که توی زندگی شین افتاده و یکی از اصلی ترین دلیل های کابوساش و بستری شدنش توی بخش روانی شاید اعترافی باشه که تقریبا یک سال بعد از رسیدنش به کره جنوبی کرد. شین درباره دلیل اعدام مادر و برادرش دروغ گفته بود و این موضوعی بود که دیگه نمیتونست مثل یه راز پیش خودش نگه داره. ماجرا از این قراره که 5 آوریل 1996 معلم مدرسه شین بهش اجازه میده که بعد از چند ماه زندگی توی خوابگاه مدرسه بره پیش مادرش و شب خونه بمونه. شین اصلا دلش نمیخواست این کارو بکنه، اصلا به مادرش اعتماد نداشت، ولی خب به هر حال میره. وقتی میرسه خونه برادر بزرگترش رو هم میبینه. برادرش توی کارخونه سیمان کار میکرد که تو جنوب اردوگاه بود. آخرین باری که دوتا داداش همدیگر دیده بودن 10 سال قبلش بود. برادرش الان دیگه 21-22 سالش شده بود. مادر شین از دیدنش خوشحال که نشد هیچ، یه جورایی انگار معذبم شده بود. مثل همیشه همون غذای همیشگی رو با ذرت درست میکنه و کف آشپزخونه میشینن به شام خوردن. شام رو هم که میخورن شین میره تو اتاق که بخوابه. یکم که میگذره از صدای تق و توقی که از آشپزخونه میاد بیدار میشه. یواشکی از لای در نگاه میکنه، میبینه که مادرش برای برادرش برنج پخته، غذایی که شین تمام عمرش حسرت خوردنشو داشت. اما برنج توی اردوگاه، اونم توی خونه که شین توش زندگی میکرد، خب یکم عجیب بود. شین میدونست که قطعا این برنج دزدیه. یواش یواش پیش‌پیچ‌های مادر و برادر شین شروع شد. از حرفاشون فهمید که برادرش از کارخونه فرار کرده و اگه بگیرنش احتمالاً اعدام میشه. صحبتاشون برای پیدا کردن راه حل ادامه داشت که یک کلمه عجیب گوش شین رو تیز میکنه: فرار. شین اونجا شستش خبردار شد که برادرش برای انجام مقدمات فرار برگشته خونه و اون برنج هم غذای توراهیشه. اون هم عصبانی شده بود، هم ترسیده بود، واسه اینکه میدونست که برادر مادرش میدونن با فرار کردن در واقع کل خانواده رو دارن به اعدام میکشونن و با این وجود دارن همچی کاری رو باز انجام میدن. شین که اون موقع 13 سالش بود، عصبانیت و حسادتش بابت فرار و داستان برنج تمام وجودش رو گرفته بود. به هوای دستشویی رفتن از خونه میزنه بیرون و تو خود مدرسه رو میدوه. نگهبان مدرسه رو بیدار میکنه و در عوض جیره غذای بیشتر و رهبر شدن تو کلاس، مادر و برادرش رو لو میده. چند ساعت بعد مادر و برادر شین دستگیر میشن. صبح روز بعد هم شین توی حیات مدرسه به همون نحوی که قبلا براتون توضیح دادم دستگیر میشه. شین فکر میکرد که همه چی رو به راهه. وقتی برسه پیش افسر اردوگاه اونا میدونن که شین چیکار کرده و آزادش میکنن، ولی افسر پشت میز هیچی از ماجرای خبرچینی شین نمیدونست. داستان از این قرار بود که نگهبان مدرسه تمام ماجرا رو به نفع خودش مصادره کرده بود و هیچ اسمی هم از شین به عنوان خبرچین این ماجرا نبرده بود. موقعی که مادر و برادر شین داشتن اعدام می‌شدن، شین دیگه داشت نتیجه خبرچینیشو از نزدیک می‌دید، بدون کوچکترین عذاب وجدانی، چون اونا رو سزاوار این اعدام می‌دونست، چون اونا بودن که باعث شده بودن 8 ماه تمام خودش و پدرش بدترین شکنجه‌ها رو تحمل کنن. اتفاقاتی که توی اون 8 ماه توی زندان برای شین افتاده بود و شکنجه‌ای که شده بود همه واقعیت داشت، ولی اصل ماجرا این بوده که شین بود که مادر و برادرش رو فرستاد پای چوبه دار، چون اون به قوانین اردوگاه ایمان داشت. وقتی که حال شین بهتر شد و از آسایشگاه روانی مجتمع مرخص شد، وزارت اتحاد توی شهر کوچیک نزدیک سئول یه خونه براش خرید. شین 1 ماه تمام تو خونه مونده، از خونه بیرون نرفت، ولی یواش یواش تونست خودش رو پیدا کنه. تو کلاس رانندگی ثبت نام کرد و قبول شد. دنبال کار گشت، یه مدت زایات فلزی جمع می‌کرد و می‌فروخت، یه مدت کاسه‌های سفالی می‌ساخت، یه مدت هم توی مغازه لوازم خانگی کار می‌کرد. عادت کردن به شرایط زندگی توی کره جنوبی برای پناهنده‌ها راحت نیست. حتی با وجود اینکه همزبون هم هستن، ولی به خاطر تأثیر زیادی که کلمات انگلیسی توی زبان کره جنوبی گذاشته، یه وقتی صحبت‌های مردم رو هم سخت متوجه میشن. ترس ذاتی که باهاش بزرگ شدن هنوز همراهشونه. هر صدایی باعث ترسشون میشه. یه پارانویای دائمی دارن. طبیعتاً شین هم از این موضوع مستثنا نبود. مرتب شغل عوض میکرد و بیشتر طول روز و تو خونه تو تنهایی میگذروند. یکی از مشاوراش بهش گفت که خاطراتی که نوشته رو کامل کنه و به صورت کتاب منتشر کنه. شین این کارو کرد و کتابش تو سال 2007 با حمایت یه سازمان حقوق بشری کره شمالی منتشر شد. بعد از انتشار کتاب، ماجرای شین و فرارش از کره شمالی خیلی زود همه جا پخش شد و اونو سر زمونو انداخت. حالا دیگه قرار پشت قرار با مسئول سازمان‌های حقوق بشری بود که شین انجام میداد. مصاحبه پشت مصاحبه. حتی بعضی از بدبین‌ترین خبرنگارا هم وقتی پای حرفای شین می‌شستن، متوجه صداقتی که توی گفته‌هاش بود و اتفاقاتی که تعریف می‌کرد می‌شدن. توی ژاپن سخنرانی کرد، توی دانشگاه کالیفرنیا سخنرانی کرد. حتی با کارمندان گوگل هم یاد نشستی داشت که در مورد کتابش باهاشون صحبت کرده بود. شین یواش یواش داشت قدرت برقراری ارتباطش با بقیه رو تقویت می‌کرد، اجتماعی تر می‌شد. دیگه اعتماد به نفس داشت. شروع کرد به جمع کردن اطلاعات در مورد زادگاهش و خاندان کیم. تمام اخباری که مربوط به کره شمالی می‌شد و می‌خوند و می‌شنید. هر هفته یک شنبه‌ها با دوستاش می‌رفت کلیسا و توی مهمونی‌های مختلف می‌رفت. حتی برای اولین بار تو زندگیش چند تا از دوستاش تو 26 سالگی براش تولد گرفتن. ولی شین ته قلبش اصلا آدم خوشحالی نبود. جدیداً شغل نیمه وقتش توی بار رو هم ول کرده بود و مقرری 800 دلاری که دولت کره جنوبی براش تعیین کرده بودم تمام شده بود. پولی واسه اجاره خونه‌ای که توی سئول گرفته بود نداشت و همش میترسید که مجبور بشه دوباره یه بیخانمان تمام عیار بشه. اصلا حاضر نبود و بقیه پناهجوهای کره شمالی که تو سئول زندگی می‌کردن معاشرت کنه، که البته این عادی بود. اونا یاد گرفته بودن که هیچ وقت به هم دیگه اعتماد نکنن و این موضوع در مورد همه‌شون سخت می‌کرد. کتابش هم اصلا فروش موفقی نداشت. از 3000 نسخه فقط 500 تا اون فروش رفته بود و تنها سودی که براش داشت این بود که داستانش رو سر از زمونا انداخته بود. البته اونم نه بین مردم عادی، بین خبرنگارا و فعالان حقوق بشری. ولی تصمیم خودش رو گرفته بود. او می‌خواست فعال حقوق بشر بشه و آگاهی جامعه جهانی از وجود اردوگاه‌های کار اجباری توی کره شمالی رو بالا ببره. به خاطر همین با حمایت سازمانی به اسم آزادی در کره شمالی برای زندگی رفت آمریکا تا فعالیت‌هاش رو از اونجا پیگیری کنه. شین تو شهرهای مختلف آمریکا توی همایش‌ها و گردهمایی مختلف سخنرانی زیادی می‌کنه. بیشتر این سخنرانی‌ها با حمایت سازمان آزادی در کره شمالی بود که برای جمع کردن کمک‌های مالی و عضوگیری برای این سازمان انجام می‌شد. شین با سازمان توافق کرده بود که توی گردهمایی‌های اون شرکت کنه و به نفعشون با داوطلبا صحبت کنه. سازمان هم به جاش به اون خونه مجانی و مقرری می‌داد و ویزای آمریکاشو جور می‌کرد. ولی شین هنوزم تحت تأثیر گذشته‌اش بود. البته شدتش خیلی کم شده بود، ولی هنوز برایش سخت بود که در مورد فرارش بخواد صحبت کنه. خیلی زود عصبانی میشد. توی همایش‌ها معمولا از جواب دادن به سوالایی که در مورد گذشتش میشد تفره میرفت و از همه مهمتر بیخبری از سرنوشت پدرش هیچ وقت نمیذاشت آرامش کامل داشته باشه. شین توی کالیفرنیا که بود یه پناهجوی تازه به سازمان اضافه شده بود که تحت تعلیم دختری به اسم هاریم لی بود. حالیم دختر جذابی بود که توی سئول به دنیا اومده بود و تو 4 سالگی با خانواده‌اش مهاجرت کرده بودن آمریکا. هاریم دانشجوی سال دوم جامعه شناسی دانشگاه واشنگتن بود و اولین بار شین رو توی یوتیوب دیده بود که تو دانشگاه کالیفرنیا داشت به سوال کارکنه گوگل جواب میداد. هاریم توی 22 سالگی سال سوم دانشگاه رو که تموم کرد، انصراف داد و تصمیم گرفت وقتش رو برای کمک به سازمان صرف کنه. همون سال توی یکی از سفرهایی که به لس آنجلس داشت، توی دفتر سازمان برای اولین بار شین رو از نزدیک می‌بینه و همین دیدار آغاز اولین رابطه احساسی شین تو 27 سالگی میشه. ولی قوانین سازمان آزادی در کره شمالی اجازه داشتن رابطه بین اعضا رو نمیداد، که این موضوع باعث عصبانیت شدید هر دوی اونا شده بود و این موضوع رو دخالت سازمان توی زندگی شخصشون میدونستن. انقدر که شین سازمان رو ول میکنه و برمیگرده کره جنوبی. یه مدت بعدم از سازمان استعفا میده. ولی چند روز بعد از استعفاش میره واشنگتن و یه مدتی رو تو خونه هاریم و خانوادش میمونه. یکم که میگذره شین و هاریم یه سازمان مردم نهاد به اسم شبکه آزادی کره شمالی رو تأسیس میکنن برای جمع کردن پول و دادن سرپناه به پناهجوهای کره شمالی و از همه مهمتر قاچاق جزوهای ضد حکومتی به داخل کره شمالی. ولی رابطه شخصیشون زیاد با هم دیگه خوب پیش نمیره. اونا فقط بعد از 6 ماه زندگی توی یه خونه مشترک تصمیم میگیرن که از هم دیگه جدا بشن. شاید بشه دلیل اصلی این موضوع رو این دونست که شین مهربونی کردن و ابراز علاقه کردن رو هیچ وقت یاد نگرفته بود. شاید بهترین تعریف از شین حرفی باشه که توی یکی از سخنرانی‌هاش خودش در مورد خودش زد. من حیوانی درنده بودم که خبرچینی خانواده و دوستانم رو می‌کردم. تنها چیزی که یاد گرفتم این بود که برای بقای خودم باید بقیه رو شکار کنم. جسم من از اون اردوگاه فرار کرده ولی ذهنم هنوز اسیر اون اردوگاهه. چیزی که شنیدید اپیزود 14 و پایانی پادکست سریالی قمار با مرگ بود. حتما نظراتتون توی شبکه‌های اجتماعی مختلف، توی توییتر، توی اینستاگرام رافکست به من بگید، توی دایرکت هم کت شده برای من بفرستید نظراتتون و انتقاداتتون و ایرادات کار رو بگید، چون اینا کمک میکنه که کیفیت کار پادکست بره بالاتر و یه کار با کیفیت بالاتری بتونم تو هر قسمت به شما ارائه کنم. عکس‌ها و مطالب تکمیلی این اپیزود و مثل تمام اپیزودهای قبلی میتونید توی سایت رافکست rafkast.ir یا تو همون کانال تلگراممون دنبال کنید و از همه مهمتر این که رافکست رو به دوستانتون که فکر میکنید از شنیدنش ممکن لذت ببرن معرفی کنید. اگر هم دوست داشته باشید میتونید از هر سه قسمت سریال قمار با مرگ حمایت مالی کنید. میتونید به صفحه رافکست توی سایت هامی باش برید که لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم و اونجا از پادکست پشتیبانی کنید. ممنون که تا پایان مثل همیشه با من همراه بودید.